کردم. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای فلانی، سلام علیکم، این جانب فلان دارم این کارو میکنم یا این نیاز رو دارم. عموما نامه ها اولش با به استهزار میرساند شروع میشه. من هر بار فکر کردم یه الان به استهزار میرساند اگر نباشه چه اتفاقی میفته، مثلا طرف استهزار پیدا نمیکنه. و متاسفانه در نامه نگاری های اداری مون و اینها، حالا این فرمایش امیرالمومنین الان ممکنه بعضی بگن آقا اون زمان قلم و دوات بود، جوهر بود، چی میشد و فلان اینها، نه الان هم
متناسب با هر زمان.
بله این آخرش مثلا پیش آپیش از بذل توجه حضرت عالی به این موضوع سپاسگزار
بود. واژه‌های کلیشه‌ای که نباشم هیچ بله بله بله. و نکته‌ای که باید تأمل کرد این که ببینید الناس علی دین ملوک، وقتی که کارگزار می‌بینه امیرالمؤمنین به تعبیر حال نادرست از مرگ گرفتن به تب راضی شدن، این تعبیر چرا درست نیست، اما اینکه امیرالمؤمنین با این دقت اونها رو برحذر می‌دارد از اسراف در بیت المال، طبیعتاً این کارگزار خیلی حواسش جمع خواهد بود در موارد دیگر. و اینکه سر سفره‌های رنگین بنشیند و بگسترد و مرکب‌های کزا سوار بشه و امثال اینها، طبیعتاً به سراغ اون نخواهد رفت. نمونه جالب دیگر این است که خیلی وقت ما شنیدیم این رو، این جریان رو، آدرسش مناقب مرتضویه ترمذی کشفی یا کشفی حنفی است، از علمای حدود 4 قرن پیش از اهل سنت هست، در صفحه 365 مناقب مرتضویه نقل کرده که طلحه و زبیر، این قاعدتا باید همون در همون روزهای آغازین باشد که قبل از اینکه طلحه و زبیر قهر کنند و برن به مکه و اینها، اینها وارد بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدند و حضرت مشغول حسابرسی نسبت به مسائل حکومتی و بیت المال و اینها بود، شمعی هم اونجا روشن بود و تا اینها وارد شدند و سلام کردند و نشستند و خواستند باب صحبت باز کنند، معلوم بود مهم راجبشی صحبت کنند، همون حرفایی که قبلا هم عرض کردیم که
بله.
ما متوقعیم با ما مسئولیتی بدید
حکومت فلانجا رو بدید حکومت
بله. و تا رفت صحبتشون سر این حرف، حضرت چراغ رو خاموش کردند و فرمودن که چراغ دیگر از منزل بیاره. چراغ آوردن، اینو تعجب کردن که خب این چه کاری بود. حضرت فرمودن که اون چراغ مال بیت المال بود و امور حکومتی و بیت المال امور عمومی رسیدگی میشد، به علاوه شما صحبتاتون شخصی است. دیدم که در مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 377 که مرحوم علامه مجلسی در جلد 41 صفحه 116 بهار هم همین رو از مناقب نقل کرده، ماجرای مشابه رو راجب امرآس نقل کرده که معمولا این نقل نمیشه، که میگن امرآس هم خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید و حضرت مشغول رسیدگی به امور عمومی بود و دید که امرآس میخواد حرف خصوصی بزنه، حضرت چراغ بیت المال رو خاموش کردن و از نور مهتاب استفاده کردن. گویا اون شب مهتاب بود و نور مهتاب کافی بوده.
بله.
از نور مهتاب میگه استفاده کردن برای صحبت با امراض. خب این هم یک محور و دقت فوق‌العاده امیرالمؤمنین نسبت به این بیت المال. خب کسانی امروزه من دیدم بعضا هستن که همین دقت ها رو به همدلله خوبی دارن، مثلا احیانا در اداره و همسان با خودکار اداره مشغول نوشتن هست، اما وقتی که یک مسئله شخصی پیش میاد اون خودکار میذاره کنار، از خودکار شخصی خودش استفاده میکنه. این دقت هم به همدلله در بعضی از پیروان امیرالمؤمنین هست که انشاءالله ما هم جز اونها باشیم.
البته بعضی هم بودن جناب استاد، اینجا شاید بد نباشه بگیم که همین رویه رو در پیش گرفتند و همیشه دلم میسوزه که این کار ارزشمند و زیبا و واقعا عجیب امیرالمؤمنین رو خراب کردن، یعنی در منظر مردم خراب کردن. این کارها رو میکردن و در ادامه به هر حال انواع و اقسام اختلاس ها رو متاسفانه مرتکب شدن که بله بعد مثال میزدن، مردم گفتن این همونیست که مثلا آره خودکارش اینطوری بود اونطوری بود، و خدا کنه که ما یه ممیزی بین این رفتارها بگذاریم،
حقیقتی داشته باشه.
بله
در
حقیقتی داشته باشه و این که اگر کسی این کار رو انجام داد و آخرش رسید به یک سری تخلفات اقتصادی و اینها، این رو نعوذ بالله با امیرالمومنین مقایسه نکنیم. امیرالمومنین همین کار رو میکرد. نه، امیرالمومنین مقید بود به این که وقتی که این کار رو انجام میده به همه ضوابط دیگه هم مقید بود.
این تقوا در همه عرصه بروز داشته، هر جا به نحوی باید جلوه داشته باشه. این فرصتش چیه؟
ما 30 ثانیه فرصت داریم جناب استاد.
بله، پس سعی میکنم حالا بین یک وقت هست که میگیم در اموال عمومی صرفه‌جویی کنید، یه وقت هست که حتی بذل و بخشش برای فقرا. در یک گزارش هست که یعنی سخاوتمندی در جای خودش از مال خود سخاوت داشته باشه، نه در بیت المال. تعبیر ازت دارن در یک روایتی در قرار الحکم که سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان ستم و عهد شکنیست. این یک تعبیره. در یک گزارش هست که پیرمردی، حضرت مشغول رسیدگی به بیت المال بود، یه پیرمرد کهنسالی اومد خدمت حضرت، کنار حضرت ایستاد و عرض کرد که من برده ای مکاتب هستم. مکاتب یعنی بردگانی که با اربابشون قرارداد می‌نوشتن که اگر مبلغ خودشون پرداخت کنن آزاد بشن.
بله.
مبلغ به اندازه در ارزش خودشون. من برده ای مکاتب هستم، به من کمک کنید. حضرت فرمود به خدا سوگند این ثروت دست رنج من نیست. ارث پدرم هم نیست. امانتی است که برای نگهداری به من سپرده شده و من به صاحبانش بر میگردانم. اما بنشین. پیرمرد نشون داد، رو کرد به مسلمان ها و فرمود که خدا بیامرزه کسی که پیرمرد کهنسالی رو یاری کنه. مسلمان اومدند و کمک کردند. برحال این بحث این که انسان گاهی از آبروش مایه بگذاره برای کمک به افراد، این یکی از نمونه ها در سیره حضرت است.
خیلی خوب، فرصتمون به پایان رسید و البته این گفتگو همچنان ادامه داره. ممنونم از شما جناب استاد جباری، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و در خصوص سیره اقتصادی امیرالمومنین و در واقع اصلاحاتی که حضرت در این عرصه داشتن بیشتر صحبت خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست، حتما نظرتون رو به ما اعلام کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی مولا مولا علی.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم میخواییم یه روایت دیگر رو از عاشقانه های یه زندگی برای شما بگیم. روایتی از زندگی یه شهید از زبان همسرش. روایتی از دوست داشتن، عشق ورزیدن و محبت کردن. روایتی از عاشقانه های یه زندگی.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمان و هم نفس، با چشم بلبل بشکفی تو باغ دریا.
در این برنامه میخواییم عاشقانه های یه زندگی رو از زبان همسر یه شهید بزرگوار بشنویم، شهیدی که به نام شهید هسته‌ای معروفه. خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد مهمان خانم کرمی همسر شهید دکتر علی محمدی باشیم، یکی از دانشمندان هسته‌ای که نام و یادش همیشه در زندگی ما مردم ایران جاودان است. از خانم کرمی خواستیم از دوران کودکی و نوجوانی دکتر برامون بگن.
مسعود سوم شهریور 1338 به دنیا اومدم در شهر تهران در محله میدون خراسان خیابون جهانپناه. خب مسعود بچه خیلی شلوغی بوده، وقتی به دنیا میاد بسیار بچه شیطون و باهوشی بوده. اینطور که خودش حالا قسمتش برای من تعریف کرده و مادرشون هم همینطور میگفتن، اصلا هیچ وقت آروم و قرار نداشت، نمیتونست یه گوشه بشینه و بسیار بچه کنجکاوی هم بوده. تو یه خانواده مذهبی هم پرورش پیدا میکنه تا اینکه به سن مدرسه میرسه. خب پدر ایشون خدا رحمتشون کنه خیلی مقید بودن که ایشون مدرسه خیلی خوبی برن. اون زمان یه مدرسه خصوصی ثبت نام میکنه بچه رو سمت خیابون ولی عصر و این بچه خوب سرویس داشته، به خاطر اینکه حالا منطقهشون پایین شهر بوده و فاصله زیادی داشته، همیشه میگفت اولین نفری بودم که سوار سرویس میشدم و آخرین نفری بودم که پیاده میشدم و بنابراین میگفت همیشه تو ماشین خواب بودم. خودش اینطور که تعریف میکرد میگفت تمام دغدغه برگشتن من به خونه این بود که سری برسم خونه و مسئله های ریاضیمو حل بکنم و میگفتش که خیلی وقتا همون دم در خونه، یعنی وارد حالمون که میشدم در رو باز میکردم بدون که کفشامو در بیارم میشستم مسئله هامو حل میکردم، که بعضنم میگفت مامانم بعضی وقتا تنبیه هم میکرد که چرا کفشتو در نیاوردی و با کفش اومدی تو. بسیار علاقه به مسائل ریاضی و فیزیک و این چیزا داشت. خب خیلی جدی درسشو میخونه و حالا به خاطر این که حالا سطح سواد خانواده خیلی بالا هم نبوده، خیلی مادرشو تحت فشار قرار میداده که مسائل منو باید حل بکنی. خب اون موقع دبستانش زبان انگلیسی تدریس میشد و یکی از اقوام، یکی از دوستان که زبان انگلیسیش نسبتاً خوب بوده، مجبور میکرده مادرشو هر روز اینو بعد عصرا میبرد و منزل اون دوستشون و ایشون حالا رفع اشکال برای ایشون میکرده. خب به همین منوال میگذره. مسعود خیلی جدی و مشتاق علم بار میاد، یعنی بزرگ میشه به همین ترتیب و خودش همیشه میگه خیلی وقتا خیلی از مسائل منو کسی نبود که کمکم بکنه و اطرافیانم نمیتونستن، من اصلا گفت متوجه من نمیشدن، درکم نمیکردن، ولی خودش انقدر جدی بوده میگفت هر فردی که بتونه که مسائل منو حل بکنه استفاده میکردن.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
از کودکی و نوجوانی دکتر علی محمدی از زبان خانم کرمی همسر ایشون شنیدیم. حالا خواستیم خانم کرمی از دوران دانشجویی دکتر علی محمدی برامون بگن.
سال 56 ایشون وارد دانشگاه میشن. خب ایشون دانشگاه شیراز قبول میشن، رشته فیزیک اولین انتخابشون هم بوده، رشته‌ای که انتخاب میکنن. دانشگاه شیراز یکی از بهترین دانشگاه‌های اون زمان بوده، به طوری که خود ایشون تعریف می‌کردن کسی دانشگاه شیراز میتونست قبول بشه که در طول 12 سال تحصیلش یک دونه تجدید نیاورده باشه و نمره کمتر از 14 نداشته باشه و معدلش هم به همین ترتیب. اون زمان هم مثل الان هم نبود، میدونیم که نمره خیلی راحت به کسی نمیدادن و مسعود خب خیلی جدی چون درسشو خونده بوده و شاگرد خیلی باهوشی هم بوده، به همین ترتیب دانشگاه شیراز قبول میشه و شروع به تحصیل میکنه. خودش همیشه از خودش این گله رو داشت، میگفتش که من چون که خیلی دوران تحصیلم، دوران دبیرستان و اینا همش به فکر درس و اینا بودم، انگار که حالا از خانواده جدا شده بودم، افتاده بودم به شیطنت. خیلی میگفت جدی اون دوره درس نخوندم. خب افتاده بودم به دوران انقلاب و دیگه تظاهراتی که حالا توی دانشگاه ها بود و اعتصاب غذاهایی که حالا بچه ها میکردن و میگفت یهو سلف سرویس دانشگاه رو به هم میریختیم به خاطر حالا اعتراضاتی که داشتیم، که یک بارم گارد شاهنشاهی توی دانشگاه ایشون رو میگیره، یه چند ساعتی هم مثل این که میبرن و یه مقدار باتون هم به ایشون میزنن، که میگفتش که تا مدت ها بچه ها برام تو دانشگاه تو خوابگاه دست میگرفتم، گفت من ادا در میبرم که من زندانی سیاسی هستم و دیگه نمیتونم راه برم، و به همین ترتیب میگذره و تا انقلاب پیروز میشه. دیگه دانشگاه‌ها که تعطیل میشه و دیگه احتساب میکنن، ایشون میاد تهران که خودشون تعریف میکردن که روز 17 شهریور پشت فکر میکنم آقای مفتح بود، آیت الله مفتح، همین روی تپه های قیطریه ایشون نماز میخونن، میرن برای نماز. و خب ایشون همیشه توی این مسائل سیاسی حضور داشتن. خیلی از اینجور کتاب ها تو خونمون داریم. جالبه که براتون بگم یه رساله امام خمینی خون ما هست که جلدش با روزنامه شده. این رساله مال قبل از انقلابه که حالا به این شکل پوشش داده بود که پیدا نباشه. خب خیلی به این چیزهای دینیش واقعا مقید بود.
تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارمت، مگر میان شعله ها بسوزم و فنا شوم، فنا شوم، وگر نه در هجوم شب رها نمی گذارمت، رها نمی گذارمت.
من عقیدم اینه که امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدن، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارن، اینها یه امتیاز دارن. یعنی نشون دادن که محیط دانش کشور، اونم این دانش‌های پیشرفته‌ای که اینا دنبال می‌کردن، به وسیله چه کسانی داره اداره میشه. بنابراین شهادت این جور دانشمندها آبرو بخشید به محیط علمی. علاوه بر اینکه هر شهیدی آبرو می‌بخشه به ملتش و هر شهیدی آبرو می‌بخشه به خانواده.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست. ما به آفتاب می‌رسیم، ما به آفتاب می‌رسیم.
همونطور که شنیدیم دکتر علی محمدی دانشجوی فعالی بودند، اما ما همیشه فکر میکردیم این دانشمند هسته‌ای کسی بوده که فقط به تحصیل علم اشتغال داشته. ولی ایشون فعالیت‌های دیگه‌ای هم داشتن که از زبان خانم کرمی همسر ایشون میشنویم.
خب انقلاب پیروز شد و ایشون هم مطابق همه مردم ایران تصمیم گرفت که به جد کاری برای کشور بکنه. خب واقعا کشور عقب افتاده بود، ما هیچی نداشتیم، هیچی واقعا میتونیم بگیم نداشتیم تو کشور، نه جاده های درست حسابی، حتی توی شهر تهران که پایتخت بود خیلی از خیابونای ما خاکی بود، آسفالت نبود. اللحاظ بهداشتی، اللحاظ آبرسانی، خیلی از روستاها آب نداشتن. وقتی که انقلاب پیروز میشه و دانشگاه ها باز شد، دانشگاه ها باز از طرف گروه های مختلف شلوغ شد. کمونیستا، منافقین خلق، اون موقع به اسم مجاهدین خلق شناخته می شدن. دانشگاه ها خیلی شلوغ شد و اینها دوباره باید درگیر می شدن، به طوری که یکی از دوستانشون می گفتن که ما نشستیم فکر کردیم بچه های انجمن اسلامی که چیکار می تونیم انجام بدیم که این وضعیت، یه وقت اولا که بچه هایی که تازه وارد دانشگاه هستن منحرف نشن، و در ضمن خب بالاخره این وضع باید سامان پیدا میکرد. میگفتن نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، هر کدوم تصمیم گرفتیم که در یک قسمتی تخصص پیدا بکنیم که بتونیم بچه ها رو آگاه بکنیم. که مسعود در قسمت فلسفه، چون به فلسفه خیلی علاقه داشته، میگه من کتابای فلسفی رو شروع به خوندن میکنم. خب ایشون تمام کتابای فلسفی، از کتابای فلسفی آقای دکتر بهشتی، آقای مطهری، نمیدونم هر کتاب فلسفی، حتی مال کمونیستا، اینا رو همه رو مطالعه میکنه و عقیدش بر این بودش که باید مطالعه داشته باشی تا بتونی نقصی که حالا اونها دارن رو بتونی نشونشون بدی و بتونی بحث بکنی. به همین منوال میگذره تا دانشگاه ها یه دوره‌ای به انقلاب فرهنگی خورد و مجبور شدن دانشگاه ها رو تعطیل کنن به خاطر همین شرایطی که پیش اومده بود. خب ایشون از همون موقع رفتن وارد جهاد سازندگی شدن و میگفتن که در اطراف شیراز روستاهایی که حالا هیچ کدوم آب نداشتن شروع کردیم که لوله کشی آب بکنیم و آبرسانی آب شرب داشته باشن مردم روستا. بعد از یه مدت که اونجا کار کرده بود میگفت دیدم که نه اصلا فایده نداره، این روش کار فایده نداره چون این کارا کارهای تخصصیه و بعضا میگفت با به جای اینکه کمک بکنیم بعضی وقتا خرابکاری هم میکردیم چون بلد نبودیم خیلی وقت و خیلی کارا. ایشون میان تهران و تو ستاد انقلاب فرهنگی مشغول به کار میشن تو گروه فیزیک. خب اونجا با اساتید خیلی خوب و مشهوری آشنا میشن و اونجا اشکالات درسی و فیزیکشون رو میپرسیدن، به طوری که وقتی که ما سال 1361 با هم دیگه ازدواج کردیم ایشون خودش اون موقع کتاب کوانتوم رو گرفته بود، یعنی رفت و از استاداشون سوال کرده بود که من در آینده باید چه درسایی واحدایی رو بگذارونم و بهشون گفته بودن کوانتوم جزء اصلی ترین درسای شماست. دیگه خودش رفت و کتاب رو تهیه کرده بود و میخون و اشکالاتشو میرفت اونجا رفع میکرد.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند
و اما میرسیم به موضوع شیرین زندگی خانم کرمی و ازشون خواستیم از نحوه آشناییشون با دکتر علی محمدی برامون بگن.
نحوه آشنایی ما خب مسعود تو ستاد انقلاب فرهنگی بود توی گروه فیزیک و برادر من هم توی ستاد انقلاب فرهنگی مشغول به کار بودن توی گروه شیمی. خب اینها به خاطر عقیده هاشون که تقریبا هم فکر بودن و توی مسیر و یک راه قدم برداشته بودن، خب با همدیگه دوستان خیلی صمیمی بودن و خیلی همدیگرم دوست داشتن. اینها با همدیگه اونجا آشنا شدن و حالا به خاطر که ایشون میخواست ازدواج بکنه خب خیلی خواستگاری رفته بود و نشده بود حالا به هر شکلی که بود. دیگه یه روز برای برادر من عنوان کرده بود و بعد فهمیده بود که برادر من خواهرم داره. بعد ایشون گفته بود که اگر اجازه بدی مادر من تماس بگیره. تو میگم به صورت سنتی.
بله.
یعنی ما اصلا همدیگر رو به هیچ عنوان ندیده بودیم. دیگه شماره تلفن رو برادر من گرفته بود به مادرشون داده بود. مادرشون یه روز زنگ زدن به منزل ما، با مادرم صحبت کردن و اجازه خواستن که بیان منزل. یادم اون روز مادر شوهرم، خواهرشون و زندایی شوهرم سه نفری با هم دیگه اومدن. مادر منم به خالم و زنداییم گفت شما بیان که آشنا بشیم ببینیم مثلا طرف مقابلمون چه تیپیه. من یادم پدرم خدا رحمتشون کنه ایشونم بودن، ایشون گفت من خودم میخوام بیام همون اول کار ببینم و شما هم دقت بکنین. حتی یادم سفارش کرد که به کفشاشون هم نگاه کنین، لباسی که پوشیدن. میگفت روی رخت و لباسی که آدم ها میپوشن میتونین شما فرهنگشون رو تشخیص بدین که اگه خدای نکرده اختلاف فرهنگی باشه بهتره از همون اول تشخیص بده و تصمیم درستی بگیره. خب من یادم اینها تشریف آوردن منزل ما و گفتن که مسعود رفته جبهه نیستش و عکس مسعود رو آوردن گذاشتن منزل ما و خواستن برن گذاشتن روی میز، گفتن حالا پسر ما اینه شما ببینینشون، اگر پسندیدین حالا ما دوباره تماس میگیریم. یادمه بعد از تقریبا یه هفته 10 روز اینجورا تماس گرفتن مادر همسرم و گفتن که جواب شما چیه. گفتیم حالا مثلا شما بر مرحله دومم بیاین، این دفعه مثلا قرار بود با داماد بیان. دیگه مسعودم اتفاقا رفته بود جبهه، اونجا مریضی خیلی سختی گرفته و ظاهرا حسبه گرفته بوده و حالش خیلی بد بوده. دیگه میاد تهران، بعد از اون هم دیگه نمیتونه جبهه بره به خاطر حالا مسائل و چیزهایی که پیش اومده، و من همیشه میگم شاید قسمت بوده که ایشون زنده بمونه تا بتونه این مسیر علمی رو طی بکنه و جای دیگه در جبهه خدمت بکنه.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی، سخن ما زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهادگیم.
روایت عاشقانه امروز از زندگی دانشمند شهید دکتر علی محمدی و همسرشون سرکار خانم کرمی به پایان رسید. تا یا عاشقانه دیگه، از زندگی این دو عزیز خدا نگهدار.
گر به ره ما ره سپر شوی، از هدف ما با خبر شوی، راه مردانی این بود، جان چو بدهی در ره خدا، جاودانگی که شوی فنا، اصل ایمان این بود.
ای دل شدگان مرید وحدت باشید، در چشم وطن امید وحدت باشید، وقتی ز نفاق باب وحدت بسته است، چون روح خدا کلید وحدت باشید. شنوندای عزیز تبریک عرض میکنیم ایام پرخیر و برکت هفته وحدت رو، و به اطلاعتون میرسونیم که همزمان با 1500مین سال میلاد پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در سراسر کشور با شعار محوری در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت برگزار میشه. گفتنی این مراسم در تهران روز چهارشنبه، یعنی امروز، از ساعت 5 بعد از ظهر میدان هفتم تیر تا میدان ولی عصر برگزار خواهد شد. دعوت میکنیم از ملت بزرگ ایران، عاشقان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام که در این مراسم باشکوه در سراسر کشور شرکت کنند. عید بر عاشقان مبارک باد.
اومدم شب ماه‌تر از ما، اومدم شب ماه‌تر از ما، ناب‌ترین عشق اومده از راه، ناب‌ترین عشق اومده از راه، فرشته ها با شادی می‌خونن و سهلن یا رسول الله، اهلن و سهلن یا رسول الله، آی سلام به گنبد خضرای تو، سلام به ایدر و زهرای تو، سلام به گلبد خضرای تو، سلام به ایدر و زهرای تو، سلام یا محمد. تو مدینه یه روزی عاشقا مهمون سفره کرم میشن، با دعای پدر بزرگشون نبه هات صاحب حرم میشن، ای جد عبا صالح صلی الله علیه و آله، ای جد عبا صالح صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هنگامی که نام پیغمبر صلی الله علیه و آله برده می‌شود بر آن حضرت بسیار صلوات بفرستید، زیرا